بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. کسی که عمدن روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی شود، بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند نیز کفاره بر او واجب است. یک کسی گناه کرد، بد کرد و روزشو خورد عمدن و حالون که عذری نداشت، خب معصیتش معصیت بزرگی است. از معصیت های روزه نگرفتن و روزه خوردن عمدی که اگر یک بار انسان روزه بخوره و کار به اونجا برسه که تعذیبش کنن، تعذیرش کنن، تعذیب بشه، دوم مرتبه، دوم باز همینطور، مرتبه سوم همینطور، حدودا درست مرتبه شاید تو ذهنم اینه، مرتبه چهارم عمدن روزشو بخوره قتله، باید کشته بشه. یعنی چیز ساده نیست، حالا مسئله نیست چندان، حالا کسی در این حال نفهمی کرد و روزشو خورد، بعد با خودش بگرد حالا بعد از ظهر یک مسافرتی بریم که مسافر باشیم دیگه، روزا رو خوردیم، به نتیجه قضاشه که میگیریم خوردیم، اما کفاره نداشته باشه چون شدن مسافر دیگه، نخیر نمیشه، کفارش برش باشه. حتی اگر قبل از ظهر هم این سفر رو انجام بده به نیت فرار از کفاره، و حتی این که اگر قبل از ظهر براش سفر پیش بیاد، نه به عنوان فرار از سفر از کفاره، واقعا براش مسافرتی پیش بیاد، باز کفاره جای خودش محفوظه. اگر عمدن روزه خود را باطل کند و بعد عذری پیش بیاد، مثل این که کسالتی براش پیش بیاد، عذری پیش بیاد، به واقع عذری پیش بیاد براش، در چنین موردی احتیاط مستحب آن است که کفاره رو بدهد. عمدن روزه رو خورده، بعد کاری کرده، ولی اتفاقا جوری شد که براش عذری پیش آمد، مریض شد، یا به صورتهای دیگه‌ای که هست براش عذری پیش آمد و نتیجه تن روزش هم خودش خورده عمدن قبلا، در این مورد کفارش مستحب، قضاش که معلوم واجب، اما کفاره مستحب، احتیاط مستحب آن است که کفاره را بدهد. صلوات بر علی در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که در قرآن کریم آیات متعددی داریم، چند روزی است که صحبت میشه و این چند جمله رو حدودا هر روز به صورتی تکرارش میکنیم که داستانهای قرآن به نیت داستان سرایی، به خاطر داستان سرایی به عبارت بهتر نیست، که قرآن کتاب هدایت است، این است که داستانها و قصه های او هم پر است از نکات هدایتگری، روشنگری اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، عبادی، مسائل مختلف. و بعد گفتیم که خداوند متعال فرموده ما علم دادیم به جناب داوود و سلیمان، یه مقداری راجع به علم صحبت شد و این تکراری که میکنم به جهاتیست، یکیش اینه که باز در هر موردی یه تذکری از کرده باشیم که عزیزان همت کنیم به این که فهممون رو در ارتباط با مطالب دین لااقل بیشتر کنیم. هر علمی محترم است، علم مفید محترم است، ولی مهمتر از همه هم علم دینه، اینه که انسان اهتمام ببرزد به این مسئله تا اونجا که در روایاتمون تعبیر میشه که انسان عالم شیخ است و کبیر است و بزرگ گرچه کوچک باشه، و انسان جاهل کوچک است گرچه سنش زیاد باشه. یعنی خیلی باید اهتمام دار به مسئله دانایی در هر حدی که برای انسان میسور هست، در جهت تحصیل علم غفلت نشه. بعد حمد و شکر حضرت داوود و حضرت سلیمان در ارتباط با این نعمت شکر کردم و قالا الحمدلله. در این مورد هم تذکراتی راجع به اهمیت شکر به عرضتون رسید که بدانیم از چیزهایی که سبب می شود که نعمت باقی بمونه، تداوم پیدا کنه، مسئله شکر. و بسیار این حالت محبوب است نزد پروردگار. در این مورد هم تذکراتی به عرضتون رسید و باز غفلت نداشته باشیم از حالت شکر که خیلی درش خیر هست. و بعد هم چی شده که خداوند متعال به حضرت سلیمان، بعد خوندیم که به ایشان، به حضرت داوود، منطق الطیر، آگاهی به سخن پرنده ها و جنبنده ها و بقیه امکاناتی که صحبت شد و پیش میاد باز هنوز، عنایت کرده گفتیم درخواست بوده، دعا بوده که حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد، که راجع به این آیه هم صحبتی شد. و اینه که از درخواست و گدائی جدی در خانه پروردگار غفلت نکنیم که همه خیرات در این گدائی است. خیلی حیف است که انسان به خدای معتقد، به خدای قادر عالم مهربان معتقد باشه و از او چیز نخواد، درخواست نداشته باشه. خیلی حیف. یه وقتی من یه حدیث حضرت مصطفی علیه السلام که حالا متن حدیث دقیقا خاطرم نیست ولی مضمونش خاطرم هست، که حضرت می فرمان هیچ کس رو ندیدم الا این که ما رأی تو رجلم، که البته خداشون استثناء هستم، ما رأی تو رجلم، کسی رو ندیدم الا این که بین خودش و خدا احمقه. و این حدیث رو اتفاقا داشتن چشمان افتاده بود تو تحفل و قولم هست، بیانات حضرت سجاد علیه السلام، ندیدم کسی را مگر این که بین خودش و خدا احمق است. داشتم فکر میکردم یعنی چی، یک کمی هم فکر کرده بودم نفهمیدم که یعنی چی یا احمق. خدا رحمت کنه، دی آقایی بود که خیلی مشکلات رو حل میکرد، تهران بود، در زدن گاهی میامد منزل ما میامدن، در زدن و آمدن داخل، گفتم به وقت رسیدید، این حدیث چیه معناش؟ این که خیلی ساده که هیچ کس نیست مگر این که بین خودش و خدا احمقه، چون احمق کسیست که چیزهای آمادهی وسائل درستی در اختیارش هست استفاده نمیکنه، تشنشه، آب گوارا و چشمه زلال سرد خوبی هم کنارشه، همینقدر همت نمیکنه برداره بخوره، میشه احمق. افراد از خدای خودشون استفاده‌ای که میتونن بکنن نمیکنن، میشن احمق. یعنی خداست مهربونه و آگاه هست و تواناست، چیزی مشکل برای اون نیست، همه کار همه وقت میتونه همه کار بکنه. اینجور نیستش که دست خدا نعوذ بالله بسته باشه. خب جمعی به یک صورتی دست خدا رو بسته کردن، به یک صورت که قرآن هم گفته قلت ایدیهم، دست خدا بازه. البته بسیاری از اوقات هست انسان جدی هم میخواد خبری نمیشه که بحث خاص خودشو داره در بحث دعا، ولی خداوند توانای مهربان آگاه خیلی بجاست که انسان از او جدی بخواد، از او بخواد، مخموم عنایت میکنه. بله بعضی هم به این صورت دست خدا رو به یک معنا بستن، بعد هم میگن نبستیم بخاطر که محال ذاتیست، الواحد و لا یستر من الا الواحد، ذات مقدس حضرت حق واحد حقیقی است و واحد حقیقی جز یک چیز از او صادر نمیشه. اذا فقط و فقط کاری که او کرده عقل اول آفریده، دیگه بعد بقیه مربوط میشه به عقل اول. همین انگلت را میارن که اگر چنان چی کسی بگوید پس خدا قدرتش محدود شد، نه، محال ذاتیه، محال ذاتی قدرت بهش تعلق نمیگیره. چیش محال ذاتیست؟ ذات مقدس حضرت حق که فاعل بالمشیه و الاراده است، هر چه بخواهد انجام دهد انجام میدهد. بله، فوائل طبیعی و بیشعور اونها اگر بخواد ازشون چیزی صادر بشه، اگر به حقیقت واحد باشه یک چیز بیشتر ازش نمیشه صادر بشه. ولی ذات مقدسی که فاعل بالمشیه و اراده از اراده اش کار میکنه، در هر آنی میلیاردها متفاوت متضاد ایجاد کنه، لهو ان یفعل، دستش بسته نیستش. ولی اون قاعده الواحد هم یک نوع اشکال این چیزی داره، به اضافه این که اشکالات خاص علمی و عقلی خودشو داره. دینم که داد داره میزنه که خدا اینجور نیست، فعال ما یشاء است، اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید. بنابراین از دعا هم عزیزان غفلت نکنیم و با خدای خودمون درد دل خودمون را جدی بگیم و اوست که از همه مهربانتر، توانایی و دانایی او هم که به وصف نمیاد. این که میگم از همه مهربانتر، هی نمیگم که گاهی گفتیم علمش لایتناهاست، قدرتش لایتناهاست، اما به رحمتش معمولا گفتم که به وصف ما نمیاد، چون رحمتش یک قیدی داره، رحمتش مقید است به حکمت. و لذاست که اونجا بگیم رحمت لایتناها، ممکنه که عبارت از جهتی جای حرف داشته باشه، ولی رحمت مقید به حکمت. در هر حال از او بخواییم. اون وقت عرض شد که منطق طیر این آگاهی برای انبیا اولیا و خداوند بوده و ائمه معصومین علیهم السلام هم که شواهدی هم از زندگی این بزرگواران نقل شد. رسیدیم به این آیه که و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، در ارتباط با جن، انس و شیطان مقدار دیروز صحبت شد. صحبتی که دیروز شد به این صورت بود اجمالا که گفتیم در ارتباط با این انواع مختلف مخلوقات، انسان نوعی از انواع مخلوقات، جن نوعی است از انواع مخلوقات، شیطان هم همینطور، فرشته هم همینطور. اون وقت خواستیم که فهرستوار یه چیزی گفته باشیم و گفتیم بحثش مبسوط خیلی دامنه داره و نمیشه که تو این شرایط و هدف هم نیست و مناسب هم نیست از جهاتی، ولی اجمالا در یک حدی به این صورت عرض شد که شیطان خلقتش از خاک شخص و انسان، ببخشید، انسان خلقتش از خاک و فرشته خلقتشون از نور و جن گفتیم خلقتشون از هوا، طبق چیزی که نقل کردم از بعضی از کسانی که تو این زمینه چیزایی فرق بودن از بزرگان، و شیطان از آتش. اون وقت در ارتباط با این مسئله طبعا یه سوالاتی پیش میاد یک این که در قرآن ببینیم آیه هست که جان خلق از آتش شدن، و همچنین در ارتباط با خود شیطان میبینیم که گفته شده که شیطان هم از جنه. وقت اینا چی میشه؟ این سوالات چطور میشه؟ اینها از کردم بحث مبسوطه و ما نمیخواستیم که به همون از اون اجمالی که گفتیم بیشتر چیزی گفته باشیم، ولی حالا چون بعضی هم سوال کردن دو سه کلمه اضافه بر اون چی گفتیم عرض بکنیم که بله، آیات شریفه‌ای که در این مورد مناسب هست در نظر گرفته بشه، از جمله این آیه است که در سوره هجر است، آیه 27 است: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من نار سموم. و پس اینجوری است که جن جان از نار سموم خلق شده، از آتش. صحبت شد که گفته بودیم از هوا. در سوره مبارکه الرحمن هست: خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. باز اونجا هم یه همچین چیزی هست که از مارج من نار خلق شده، آتش. راجب شیطان هم هست که سوره مبارکه کهف آیه 50: فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. اینا همه مورد نظره. اون وقت در بررسی هایی که شده که مارج من نار از نظر لغت بررسی شده که چی میشه، و آیات دیگر هم بررسی شده، در بررسی مفسرین به اینجا رسیدن که نتیجه اونچه که از این آیات به دست آمده این است که انسان که خلق شده از خاک مشخص، شیطان و جن اینا نزدیک به همه وضعشون، در این اینکه دو جمع هستن ولی یک مقدار در جهت خلقت نزدیک به هم، و به این صورت که آب و آتش اینها خلطی با یک دیگر پیدا کرده. آتشی هم که اینجا گفته شده شدت حرارت مقصوده، باز به قرائنی که به نتیجه به اینجا رسیدن که گفته بشود جن از هوا، جن از هوا، هوایی که مخلوط با آتش و حرارت است، و شیاطین از همون باز مخلوطی که جهت حرارتش بیشتره. در جن جهت مایی هواییتش هواییش بیشتر، و در شیاطین جهت نار بودن و آتشی بودنش بیشتر. و در آیه ای هم که فرموده است که شیطان از جن است، در این مقام است که معلوم بشه از فرشته نیست. جن هم گاهی به یک معنای کلیتری گفته میشه که با توجه به اون معنای کلیتر اون معنای جامعی است که شامل میشه قشرهای مختلف را. این اجمال مطلبی است که بیش از این مناسب به نظرم نمیاد که بحث اینجوری داشته باشیم اینجا. اگه یک کسی دوست می‌داشت که بیشتر صحبت بشه باز بعد در خدمت هستیم. در هر حال بنابراین اینجور شد که حضرت سلیمان مسلط بودن به اذن پروردگار بر جن و انس و طیر و ملکی غیر قابل توصیف ما، بسیار با عظمت. اون وقت باد هم در اختیارشون. وقتی که این لشکریان جمع آوری شدند و قرار بر این شد که حرکت کنند، به نقطه‌ای سفر کرده باشند، باد در اختیارشون، اون بساط خاص سلیمانی که چیزها نوشتن در ارتباط با عظمت اون بساط، ولی اجمالش اینه که معلومه بسیار مهم بوده، بزرگ، وسیع. اون وقت همه اطرافیان ایشان که لازم بوده در سفری باشن می نشستن در محضر ایشان، کرسی‌های مخصوص و همچنین جنها و همچنین پرنده ها هم پر می زدن، حرکت می کردن. به این صورت ایشان یک سفری شروع کردن. حتی اذا اتوا علی واد النم، با این بساط کذایی و به فرماندهی حضرتش به باد که در نصف روز به قدر یک ماه معمول حرکت می کردن، همینطور که می آمدن رسیدن به وادی که بیابانی که در اونجا مرکز مورچه ها بود. حتی اذا اتوا علی واد النمل، رسیدن مرکز مورچه ها، بیابانی بود که مرکز مورچه ها بود. گاهی میشه که بیابانی هست پر از مورچه هست. اونجا هم در حدیثی داره که اون بیابان، این مورچه ها خودشون چنان بر این وضع بیابون حفاظت میکردن که ورود و خروجی اونجا کسی نداشته باشه که حیوانات قوی هم نمیتوانستن وارد بشن. با برخوردی که میدیدن بعضی از بیابون ها گاهی مورچه های بسیاری که معروف و حتما شنیدین، ما گاهی گفتیم که آقا از تعمیر علیه السلام با یکی از دوستانشون اصحابشون میرفتن به یک بیابانی رسیدن، مورچه ها بسیار فراوان بودن، پر از مورچه بود، نمیشد که اینا رو احصا کرد. این جنابی که خدمت حضرت امیر علیه السلام بود و حضرت گفتش یا چقدر عظمت دارد ذات مقدس حضرت حق که میداند عدد این مورچه ها چیه، چقدر خداوند عظیم است. حضرت چیزی گفتن که من نقل به معنا میکنم، در بودن که مثل این که خوب حرف نزدیم. حالا این نگاه کرده مورچه ها، مورچه های فراونی که دیده، میگه چقدر خداوند مهمه که عدد این مورچه ها رو کسی نمیدونه، خدا میدونه. حضرت فهم بودن مثل که با تعبیر من دیگه نقل معنا سنسی که خوب حرف نزدیم. و آتو فهم بودن عددشه که منم میدونم، که من میدونم چند تا نرش، چند تاست مادرش، چند تاست چه جور زندگی میده، اینا که منم میدونم. از کد خب پس چی میگفتم خوب بود؟ منزه از خدایی که خلق کرده اینها را، ولی عدلشه که منم میدونم. گاهی حضرت از کنار نخلستانی رد میشدن، دو نیستانی بود، میفرمودن از راه های مختلف که یکیش علم نجوم باشه، میتونم بگم این نیزار، نیهای فراوانی که داره، هر نی چند گره گره گره، بگویم که گره های این نیها چقدر. خب اینا که چیزی جزئی است در ارتباط با چیزی که هممون الحمدلله معتقدیم فوق این حرفان. در هر حال به این وادی مورچه ها برخورد کردن. همینطور که میرفتن از اون طرف خداوند متعال این امکان رو هم به حضرت سلیمان علی نبی جناب عالی و علیه السلام داده بود که حیوانات و پرنده ها و این هم وقتی حرف بزنن، این باد یکی از راه این بود صدای اونو به حضرت سلیمان برسونه. مورچه ها که اونجا بودن، اون بزرگ مورچه ها به بقیه مورچه ها گفت برید تو لانه هاتون، که جناب سلیمان تشکیلاتی که در حرکت است شما رو له نکنن، زیر دست بار اونا از بین نروید. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. توجه ندارن که شما رو باید رعایت کنن و هیچی لیتون میکنن، برید تو لانه هاتون. فتبسم ضاحکاً من قولها، هر دو سلیمان خندشون گرفت که این داره حرف میزنه، از گفته این خندشون گرفت. و قال، اون وقت از خدا درخواست کردن که خدا توفیق شکر و مسائل بعدی که حالا عرض میکنیم انشاءالله عنایت کند بهشون. و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سه تا درخواست در مقابل این نعمتهای مهم الهی ایشان از خدا کردن که حالا عرض کنم انشاءالله. اینجا به ذهنم زد که خب ایشان با مورچه حرف زدن، با هدهد حرف زدن. حالا اینجا مسائل مختلفی تاریخ